بسم الله الرحمن الرحیم. دانش خود در عمل تأثیر ده، آب توحید و ولایت سیر ده.
مجموع مباحث محفل انس توسط استاد محمد مهدی شیروی خوزانی. نشانی اینترنتی www.shiravi.org.
موضوع بحث
توحید، قسمت چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئول عن التوحید و العدل، فقال علیه السلام: التوحید ان لا تتوهمه و العدل ان لا تتهمه. از مولا امیرالمومنین علیه السلام سوال شد در خصوص توحید. فرمودند: توحید چیزی است که در وهم نمی گنجد و عدل آن است که خدای تعالی را متهم نکنیم. یه نیم کلمه در خصوص توحید عرض کردیم و ببینیم امروز هم از خدای تعالی چه میرسه. اصل توحید برای این است که انسان مشرف بشد به شرافت انسانی خودش، چون اگر شرافتی برای انسان باشد جز در لوای توحید نخواهد بود. کرامت انسان، عزت انسان و همچنین تعادل انسان در پرتو توحید تحقق پیدا می کند. یعنی توحید شاغول نفس است، تراز نفس است، نفس انسان را تراز می کنه. چون توحید هر جور مظهریت که داشته باشد همه مظاهرش عدل است. دل عدله قامت السماوات و الارض، هر چی که در آسمان و زمین است از روی تعادل است. و انسان اگر توحیدی نشود تعادل نخواهد داشت، متعادل نمی شود. و انسان نامتعادل نمی تواند چیزی را یا کسی را متعادل کند. بنابراین در اندیشه خدا بودن یعنی به کرامت فکر کردن، یعنی کرامت را در خود هضم کردن، شرافت را جذب کردن و عزت را لمس کردن و به او رسیدن. و البته همه اسامی الهی اینجا جای جولان دارن. لذا اگر عرض کنیم که انسان در اندیشه توحیدی به هیچ یک دیگر از معارف احتیاجی ندارد برای تکامل نفس خودش، حرف بی ربطی نزدیم. اگر کسی خواسته باشد که خدا را لمس کند، خدا را حس کند به اندازه‌ای که میسور بشر است، هم باید در توحید نظری به خدای تعالی فکر کند و هم کارها را از خدای تعالی بداند و هم در مسیر توحید افعالی قدم بردارد. یعنی همه چیز را از خدای تعالی بدانه. این که حضرت فرمودند توحید چیزیست که در وهم انسان نمی گنجد، این به این لحاظ است که انسان در هر مرحله‌ای از مراحل توحید که باشد هم اون توحید به حساب میاد اون مرحله و هم توحید کامل نیست. لذا سالک الالله، کسی که به سمت خدای تعالی در حرکت است، همیشه دارد پله های ترقی را در توحید می پیماید. هر گونه عزتی، هر گونه کرامتی برای انسانی که به خدای تعالی بیندیشد میسر است. و صفتی از صفات الهی را هم برای متصف شدن انسان ممنوع نکردند. نگفتند که کسی به این صفت امکان ندارد که متصف شود. و همینقدر که در بازه میشه فهمید که باید اوحدی از انسانها لااقل به آن وادی قدم گذاشته باشند. پس کسانی هستند در عالم که قدم در منزلی گذاشتند که نه تنها صفات خدایی دارند، بلکه کارهای خدایی می کنند و بلکه جانشین خدا هستند و به جای خدای تعالی در نظام هستی حکومت می کنند. و این صحنه در هر زمان و در هر مکان به گونه‌ای خودش را نشان می دهد. لذا از حیث جنبه های اجتماعی و ظهور در اداره امور هم در وهم انسان نمی گنجد، نمی توان فهمید در این بود که توحید یعنی چه. یعنی شما اگر میلیون ها تنوع در نوع انسان داشته باشین، برای اداره آن این امکان برای بشر هست که آنگونه ظهور کند و آنگونه اداره کند. یه فایده اخلاقی از این بخش از صحبتمون میتونیم ببریم و اون این است که ما در برخورد با هم نوعان خودمون نباید به گونه قضاوت کنیم که فکر کنیم آنها رو شناختیم و آنها برای ما از هر جهت برملا شدن. نه، انسانها در یک آن قابلیت دارن که با تغییر طرز تلقی خود همه اندوخته های درونیشون را تغییر بدن و بعد از چند لحظه که ما از اونها جدا شدیم انسان دیگری بشوند. حالا بگذاریم از این که اصولا ما حق نداریم که به بشر اینطوری نگاه بکنیم. حتی کسی حق ندارد که اگر خدای تعالی او را محرم مردم کرد دنبال اسرار مردم بگردد و طوری نگاه کند که بخواهد از ذات آنها اطلاع پیدا کند، از اندیشه آنها مطلع شود و از عقاید و اخلاق و کارهای آنها آگاهی پیدا کند. نباید چنین باشد و این خلاف سنت خدای تعالی است که سنت الهی بر ستاریت است و خدای تعالی خود را ستار العیوب معرفی کرده است و اقتضای ستاریتش این است که هیچ کس بر هیچ کس به خودی خود آشکار نباشد. مفهوم اخلاقیان این است که اگر کسی امکان هم پیدا کرد نباید اونطور نگاه کند، فقط در شرایطی این اجازه را دارد که از خدای تعالی اذن داشته باشد، اذن به خصوص، و برای درمان هم این کار رو انجام بدهد، نه برای رسوا کردن و پرده بری. نباید چنین باشد، نباید انسان در چنین اندیشه ای باشد. بگذاریم از این که اون چه که از این امور در نفس انسان بگذرد که معمولا میگذره، همه برای تلذذ است، لذت نفس است، همه دنبال لذت هستیم و اینها ربطی به خدای تعالی ندارد. انسانهایی که خواهان حتی این باشند که ملکوت رو ببینند، دنبال این باشند که از خدای تعالی اطلاع ویژه داشته باشند، یه جوری مشاهده کنند، فرشتگان رو مشاهده کنند، از غیب اطلاع پیدا بکنند، از اسرار مردم مطلع باشند، اینها همه با خداخواهی فاصله دارد، همه برای حظ نفس است، همه یه نوع نفس پرستی، خودخواهی و توجه به خود است، ربطی به خدا نداره. بر فرض که کسی این امکان رو پیدا کند که به کشفی برسد و از عالم خبری پیدا کند، با فرض اینها اگر میل داشت، میل او خدایی نیست، بوی نفسانیت میده، بلکه ممکن است شیطانی باشد. این گونه از ظهورات خدای تعالی که تنوع آن نامتناهی است، اینها هم در وهم انسان نمی گنجد. چه خدایی؟ مثلا خدای تعالی که ستار العیوب است یا رزاق است، خدا ستاریت را عرض کنیم، خداوند که ستار است، یعنی ممکن است که حتی انسان‌های بسیار بد را هم مفتضح نکند. یعنی اقتضای ستاریت و این است ممکن است. پس این همه مسائلی که مربوط به محشر و قیامت و رسوایی مردم در محشر و قیامت و این هاست، اینا چیه؟ ممکن است همه اینها آنگونه که فرمودن نباشد. چرا؟ چون اولا وعید است و خلف وعید برای خدای تعالی نقص نیست. میگه میزنم، میگه آبروتو میبرم، نابودت میکنم، ولی نمیکنم. اگه کسی اومد گفت که من میام تو اداره آبروتو میبرم اما نیاد، ولی آدمیه میگه آبروتو میبرم، رسوات میکنم، بیچارت میکنم، ولی نکنه. یعنی هم از بعد کرم و رحمت از این طرف، هم از اون طرف اقتضای ستاریت. وقتی خدا میگه من ستار العیوبم، میگیم چقدر؟ چقدر شما ستارید؟ آیا ما میتوانیم ستاریت تو را بفهمیم؟ میگه نه، لا تتوهم، در وهم شما نمی کنید. که من وقتی میگم ستار العیوبم یعنی تا کجا؟ نظام ممکن است که اون چه هم که در رابطه با حتی روز محشر و اینکه همه خلق عالم جمع میشن و همه فکر میکنن که پیش هم دیگه رسوا شدن، چنین اتفاقی واقعا نیفته. همه فکر کنن چنین شد ولی نشد. اثر رو ببینن اما حقیقت نداشته باشه. مثل اینکه شما خواب ببینید. چطور ممکن است انسان خواب ببینن؟ صحرای محشری برپا شده، رسوا شده، بیدار میشه، میگه الحمدلله که خواب بودید. ولی اون لحظه ای که انسان در خواب هم داره صحنه رو میبینه اثر خودش رو میگذاره. اون قصه ای که انسان در خواب خورد، اون احساس رسوایی که در خواب پیدا کرد، جانش رو سوزونده، آبش کرده. منتها وقتی بیدار میشه اون نشأه عوض میشه دیگه، حالا اون صحنه نیست، میگه الحمدلله که خواب بودیم. ولی آیا اون موقع هم این حرف رو میزنن؟ اون لحظه هم همینه میگه؟ یعنی اون لحظه داره واقعا درد میکشه و رنج میبینه. پس میشه که خدای تعالی یک کسی را در سختترین شرایط رسوایی قرار بده، اما چنان پرده هم انداخته باشه که هیچ کس هم خبر نداشته باشه، ولی خودش خیال کنه که همه عالم فهمیدن، عام مخاص آبروش بردن، خلاص شد، ولی به خود بیاد ببینه که چنین اتفاق نیفتاده. یعنی هم از بعد رحمت و کرامت الهی این مطلب قابل بیان هست، هم از باب توسعه تطاریت خدای تعالی. اینم وعیده، چون صحبت از یه جور خجالت کشیدنه، یه جور تنبیهه. اون چه که وعید است بوی تنبیه میده، بوی رسوایی میده، بوی عذاب میده. به اضافه این که این از این بود، به اضافه این که بله امام زمان من دید، پیغمبر من دید، پیغمبر من دید، معلوم نیست اون پیغمبرم دیده باشه. برفرض که بنده احساس کردم که پیغمبر دید، چطور شما خواب میبینید بنده را؟ بنده در خواب شما هستم، بنده عیب شما را دیدم. شما خطایی مثلا فرض کن مرتکب شدی، بنده خطایی مرتکب شدم، پیش هم رسوا شدیم در خواب. بعد میاد به من میگی، ما که خواهم نداریم، من در نفس شما شما را دیدم، نه من، منی که پیش شما بوده، یه منی هست که پیش شماست، پیش من نیست. اگر اون منی که پیش من هست شما میشناختین که دیگه اینجا نمیمدین که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، همه از هم فرار میکردیم. همین که میبینیم ما کنار هم قرار گرفتیم، این هم به لحاظ ستاریت خدای تعالی است که ما میتونیم دیگه تحمل کنیم. این هم یک پرده است که خدای تعالی انداخته. شما احساس میکنی که پیش من رسوا شدی در حالی که همچی خبری نیست. اصلا من اطلاع ندارم همچه چیزی را که شما اون همه باهاش ساخته شدی و پرداخته شدی و کار کردی و حالا کمال بوده، هرچی بوده، کلی راه رفتی، با من راه رفتی، ولی من اطلاع ندارم از این که اصلا با تو بودم. هادی کی اینجا؟ این کی داره میبره؟ حالا این تو چه وهمی میگنجه که خدای تعالی چه جوری، چه ظهوراتی دارد در هدایت، در اداره امور، در مسائلی که مربوط به اشخاص است، چه جور ظهوری دارد؟ پس حتی می شود که نسبت به انبیا و ائمه و اولیای حق علیه صلوات الله، نسبت به همه اینها می شود که این مطلب صادق باشه. انسان ها احساس کنند پیش آنها لااقل پردهشون برداشته شد، رسوا شدن، همه افسرش رو فهمیدن، اما در حقیقت اونها هم میتوانند یه چنین کاری را بکنن که خودشون را به ما نشون بدهن، ولی که توجه به ما هم نداشته باشن. ما فکر کنیم که توجه دارن، اثرشون رو میذارن، ولی خودشون نیستن. این امکان رو دارن. به همین مثالی که عرض کردم که ممکنه ما در خواب هم دیگه باشیم، اثر هم بگذاریم روی هم دیگه، ولی هیچ اطلاعی هم واقعا از هم دیگه نداشته باشیم. چه عالمی است این عالم نفس.
اینقدر به سطح دستوریت خدا وسیعه که این که میگن اون و اون تخیل جهنم نمایی ها بکنم همون خالص ندامت خودمونه.
اون هم هست بله، ولی اون ظهور داره، خود ندامت در این دنیا ظهوری نداره، ما نمیبینیم چیزی دیگه. در جسممون یه تأثیراتی گذاشته میشه، خیلی محسوس نیست. شما تا برسید واسه به یه کسی الان که تو ذهنش از یه کاری پشیمانه، تو پشیمانی چیزی نمیشه که آقا این آدم در از فکر پشیمانی میکنه، الان پشیمانه. اما این اندیشه پشیمانی، این سوزش درونی که الان هست، در اونجا یه ظهور خارجی هم پیدا میکنه. ما میتونیم ببینیم که داریم میسوزیم، یه آتشی میشود که به جان ما افتاده است، دارد ما رو میسوزاند. همینه که ظهور این که الان دیده نمیشه، اون وقت دیده میشه. اینجوری بله، همینطوره. یعنی اون آتش جهنم یه چیزی نیست که از بیرون وردارن بیان، اصلا امکان نداره. شما اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشید که آتش بیرونی امکان سوزاندن انسان رو نداره، محاله، ربط اصلا نداره. آخه باید ربط پیدا کنن با هم دیگه، ربط نمیتونن پیدا کنن.
اون دنیا هم جسم وجود روح بدید.
چرا؟ ما احساس جسم بودن رو داریم، ما نمیتونیم اونجا این را اثبات بکنیم که آقا ما جسم نداریم، اونجا ما جسمانیه. ما نمیتونیم روحمون را اونجا بدون جسم تصور کنیم. چطور شما تو خواب نمیتونی بدون جسم تصور کنیم؟ مگه میتونی؟ همیشه انسان روح خودش را در یک قالبی تصور میکنه، امکان نداره بدون قالب. چون امکان نداره بدون قالب، بنابراین در برزخ و قیامت انسان نمیتونه اثبات کنه که معاد روحانیه. اونجا نمیشه این حرف رو بزنه، چون با همه وجودت داره جسم احساس میکنه. جسم داره دست میزنه به خوده، دارم نمیدونی ندارم که دارم، دیگه دارم ندارم که نمیشه که. ما تو اون قالب هم مجرده، ما تو تجردش مخصوصه، اونم تجرده. ولی زمان تجردش به گونه ایه که این ندامتی که اینجا الان هست که ما چیزی ازش نمیبینیم جز این که رنگ حالا طرف احیانا یه پریده باشه، قرمز باشه، زرد باشه، چی باشه، در اونجا این به صورت آتش ظهور میکنه. خود انسان میبیند که آتش توشه داره میسوزوندش، آتش رو مشاهده میکنه. باز به نسبت به گناهان و خطاهایی که از انسان سر زده، با توجه به سنخیتی که با نوعی از عذاب دارن، انسان به گونه های مختلف میتونه اون ظهورات را در نفس خودش مشاهده کنه. باز تفاوتی که ما در اینجا و اونجا داریم این است که ما در اینجا اگر 4 قصه داشته باشیم، 4 گناه کرده باشیم، در یک آن به بیش از یه دونش نمیتونیم توجه کنیم. هر کدوم که قوی تر باشن ظهور دارن بر ما. اما در اونجا این امکان هست، بحث امکان ها دقت کنیم، این امکان هست که یک نفر در یک آن خودش را در گیر با فرض کنید مثلا 10 عذاب ببینه. این امکان هست، چون اینجا این محدودیت هست نمیشه، اما اونجا نه، اونجا این محدودیت نیست. چطور یک نفر ممکن است که تکثیر شود؟ این تکثیر در اونجا یه ظهوری داره، تو خود افراد میفهمن که هم یکیه هم چند تا. اینه میفهمه، میفهمد که فلان حیوان است، چنین است، چنان است. اگر انسان، حالا میگیم اشتر، گاو، پلنگ، خب اگر اینجا ما این را به صورت مخلوط میتونیم تصور کنیم، اونجا میتونیم به صورت جداگانه تصور بکنیم. یعنی انسان یک بار خودش را مستقیماً میفهمد که مثلا فرض کن که خدای نکرده شتر است، الاغ است، روباه است، گرگ است، مورچه است، زنبور است، مار است. این رو میفهمد، میبینه، خودش رو به اون صورت مشاهده میکنه. من در یکی از رویاها دیدم آدم های یه جایی را دیدم که شبیه بازاری همه تقریبا اقشارم بودن از هر قشری که شما بگید اونجا بودن و همه حیوان بودن ولی چه حیواناتی؟ مثلا در این حالی که شما با یکی بودی و میدونستی که این آدمه در این حال هم میدی که مثلا فرض کنید که فیبول کله یه حیوانه نشون میده بینیش یه حیوانه نشون میده منقارش یه حیوانه نشون میده گوشاش یه حیوانه نشون میده یکیه اما چند تا بعضی هم میدیدیم که مثلا شکل یه حیوانه یکی فقط فیله ولی معلومه که آدمه که فیله یه مثلا مار من دیدم کسی را به صورت مار ماری که فرض کنید روی دمش ایستاده همه قیافه ماره صورت معلومه کیه قیافه معلومه کیه اونجا این امکان هست هم در مشاهده هم در درک عذاب گرچه به خودی خود به خودی خود حالا اون امکان بود اما به خودی خود اینطوریه که وقتی انسان در یک عذاب خیلی سختی هست طبیعتاً نسبت به عذابهای پایین‌تر توجه کمتری داره به این عذابی که خیلی سخته متوجه هست اما در این حال میتونه همه عذابها را یک جا مشاهده بکنه هم عذاب این حیوان هم عذاب اون حیوان بودن هم عذاب اون حیوان بودن و چیزهای مختلف و ظهورات مختلف حالا این از یه شکله ولی بعضی از خطاها شکل حیوانی ندارن بلکه شکل عذابی دارن یعنی چند جور یه نفر را دارن عذاب میدن یکی در یک آن از چند زاویه داره عذاب میبینه از جورای مختلف هم اون طورش قابل تصور در اونجا هم این طورش در قابل تصور هست معمولا هم آدم ها جمع دارن در جمع هم اما تنهای هم چون در جمع سازنده است در جمع هم همین که انسان احساس رقابت کند در خوب شدن احساس خجالت کند که باز اونم خوبش میکنه احساسهای مختلفی که جمع به انسان میده که انسان رو میسازه اینها هست اما در این حال تنها خودش میداند که تنهاست اما از اون طرف هم میبیند در جمع دارد مشاهده میکند که دیگران دارن اون رو مشاهده میکنند اما حس او دریافت اونم اینه که من تنهام هیچ کی کاری برای من نمیتونه بکنه من خودم هستم که باید گلیم خودم از آب بکشم خودم هستم که باید به خودم کمک کنم ولی زاد تلاش میکنه خودش از اون منزلی که هست بالاتر ببره در برزخ خلاصه یه حرف این که اینها هم یه طور از ظهورات خدای تعالی است که وقتی از این زاویه نگاه میکنیم میبینیم که باز هم برای مقابل توهم نیست ما نمیتونیم توهم کنیم ما نمیتونیم اینها رو در وهم خودمون بیاریم که خداوند بالاخره با چه سیستمی داره با ما کار میکنه چه جوری داره ما رو اداره میکنه چه جوری داره ما رو هدایت میکنه چه جور داره ما رو میسازه هم داره میبره هم صفات خودش در جای خودش هست هم این طرف ما رو داره رسوا میکنه و تحت تاثیر قرار میده همش اتفاقی هم نمیفته همه با هم یه گوشش رو بگیره انسان حیران میشه این همه صفات اعطالا یکی یکی انسان بخواد اینها را بفهمد و درک بکنه واقعا مقدور انسان نیست جز تحیر چیزی برای انسان نمیذاره
توی برزخ
نیده یه
تقریبیه
نه مثل دنیا نه
خیلی
سخت خیلی کنتر البته اینایی که دیگه گرفتاری ویژه‌ای نداشته باشن که اسیر باشن حالا من توی اصطلاح خودم میگم که اگر کسی به شکل آدم بره تو برزخ امکان رشد داره، اما اگه به شکل آدم نره اونجا امکان رشد نداره. مثل که دیگه قبل از اونش بگیم مثلا باید بیاد به صفر برسه، بیا از زیر صفر باید حرکت کنه به صفر برسه. لذا حتی اگر کسی به شکل حیوانی نرسه، من اینو ندیدم جایی، ولی برداشت خودم از معارف دینی اینه، اینا هیچ جا ندیدم، به کسی هم نسبت نمیدم. اگر کسی قیافه انسانی پیدا نکنه، دیگرانی که زنده هستن حتی اولیای خدا هم نمیتونن بهش کمک کنن. دسترسی بهش نیست، دسترسی به اون نیست، نمیتونن کارش بکنن، بهش نمیرسه، هدیه ها نمیرسه. هدیه میدن بهش اما به اون نمیرسه. توی شما به چه نیت هدیه رو میدید؟ به نیتی که به یه آدم برسه دیگه، اما تو آدم نیست که،
به نیت کمک
باشه و عنوان فلان شخص نیت کنون برای فلانی دیگه. این فلانی نیست، به شما فلانی نیست، الان فلان حیوان این امکان دریافت نداره.
چی میشه؟ روش چی؟
اون باید برسه به صفر، چیزی از بین نمیده.
خداوند داره صفت رحمانی
هست،
به ما این
فرجه رو
میدن
به
ما
بعد هم دوره زندگی دنیا. نه چیزی که نه، امکان نداره، این امکان نداره، شدنی نیست. یه اشتباه قلمبه که اینجا هست که معمولا امروزه بهش مبتلا هستن خیلی ها و اصلا نمیتونن متوجه کامل بشن، اینه که خیال میکنن روح در جسم هست، ولذا تصورشون اینه که روح میتواند از قالبی به قالب دیگر نقل مکان کنه، در صورت که چنین چیزی محاله. برعکس قضیه، جسم در روح هست، روح اشراف داره، روح یه چیزیه که هم بیرون هست هم درون هست، همه جا رو احاطه کرده است. اینا خیال میکنن که روح در جسم است، در جسم نیست، اشراف بر جسم دارد، حکومت بر جسم میکند، نه اینکه در اون باشد. به اضافه اینکه 10 تا منع معمولی داره این کار، که حالا مثلا فرض کنید که ارواح ناقص بخوان الان بیان، خب با توجه به جلوگیری که دارن ملت دنیا میکنن که اون طرف تیلیلیاد روح میخواد بیاد، این برم که امکانش نیست که حالا یه بچه میخواد درست بشه بیاد، حالا یه بچه میلیون میلیون روح میخواد برو برند، این قانونی میخواد بگه، نظمی میخواد، انضباطی میخواد، این اولویتمندی میخواد، کی باید این قانون اجرا کنه، این اولویتمندی با کیه، زوری قانون داره، چه حساب کتابیه، بچه مبنایی هست، نمیگم چیزی. به اضافه اینکه اصلا خود این بچه در رحم مادر خودش از خودش یک روح درش ایجاد میشه، اصلا برده داره کسی دیگه نمیمونه.
چرا وضعیت بیاد سال دنیا؟ چرا وضعیت
بهتر جا بکنیم؟ تفاوت در آفرینش دیگه، این بعد را از زیر بنام گیر اشتباهه. این چنین امکانی در عالم وجود نیست که یک روحی بتواند در یک کالبد دیگری در قالب دیگری ظهوری پیدا بکنن، و لذا چنین امکانی نیست که کسی بتواند مثلا اطلاعات گذشتهش را با اطلاعات الان خودش با همدیگه ممزوج کنه و خودش را کامل کنه. حالا اونایی که فرضشون خوب بودن یا اونایی که بد بودن بتونن که اون بدیهاشون رو مثلا جبران بکنن، نه چنین چیزی نیست. دیدگاه توحیدی پیغمبرا لا ینطق عن الهوا، هوا ندارن. خدا میگه که آقا این روی هوا و هوس حرف نمیزنه، هوا و هوس ندارد. اون چیزایی که شما از فکر حالا هوس میزنید، نه، اونا نیازهایی که از راه صحیح داره برطرف میکنه، اون که هوس نیست که. اما اینکه هرزگی درش باشه، بی برنامگی باشه، غفلت باشه، منیت باشه، اینا نیست. خدا حفظ کنه، حتی آقای جوادی آمولی فهمدن که برای هر 3 نفری یک روحانی احتیاجه، یعنی یه طبیب روحانی در داره، نه یه روحانی هم فقط که بگیم آره یه طلبه، یک طبیب، طبیب روحانی 3 نفر یه طبیب. خب وقتی یه چنین نیازی هست، شما درست داری میفرمایید، بنده هم دارم درست میگم، ولی ما اسم این نسل ها رو میذاریم نسل سوخته، به لحاظ اینکه الان شما حساب بکنید چقدر عوامل دست به دست هم میده، این همه جوان خیلی خوب، این مطلب به این مهمی را که عبارت باشد از تکامل انسان و بشریت، این را دم دستی گرفتن، تا
سهل‌انگاری میکنن، بی کلاسی میدونن، شاید هم کوچیک بدونن، حقیر بدونن، خب نمیان دنبالش، دنبال این مطلب نمیرن، به این سمت سو حرکت نمیکنن، میرن دنبال وهمیات. البته خروجیش هم همینه دیگه. حالا صد یه توجیه دیگه هم داره، یکی میگه که آقا وقت نداریم، میخوایم زندگی بکنیم، خب بعد زندگی تشریفاتش میره بالا، وقت شما کم میشه، هی باید بدیم دنبال دنیا تا بدونیم چیکار کنیم، خودمون اداره بکنیم دیگه، وقتی نمی کنیم که بخوایم بریم دنبال این مسائلی که هم گلیم خودمون از آب بکشیم هم چارت دیگره. که برای این کسبی که شما دارید مشاهده میکنید، این به لحاظ این ضرورتایی که الان تو دنیا پیش اومده غلطن در غلطه، تو این غلطن در غلط شما درست میگی، حق با شما، این غلطن در غلط حق با شما. اما دیگه الان ما باروارت کردیم که این دوره‌ای که ما درش زندگی میکنیم، دوره‌ای که هر کسی بتونه کلاه خودش رو نگه داره، هنر کرده. شما دیگه نمیخواد حالا قصه امت بخورید. به هر حال برای خودتون اگر 100% امکان نداشته باشه، لاقل 50-50 امکانش هست. یه مقدار باید حاشیه ها رو بزنید. دیگه نمیشه یا علی و همش. تفاوت ما با دیگران هر کی، چرا؟ یه جواب نقضی داره این مسئله، که عبارت است از این که عالم به هر گونه‌ای که بود اگر با تفاوت بود شما همین حرف رو می‌زدید. پس اگر بخوایم این سوال حذفش کنیم، باید همه رو بکنیم یکسان، به سوال هست. وگرنه شما تفاوت رو اصلا می‌ذارید تفاوت، حالا این تفاوت کلاس رو ببر بالا، کلاس رو بیار پایین، باز تفاوت هر جا خودش محفوظه، یک کسی اوجه، یک کسی هم پایینه دیگه، باز این سوال نداره چرا اون بالا؟ چون الان صحبت از این نیست که چقدر بالا پایینیم، که صحبت از اینکه چرا بالا پایینیم. پس این اصلا لازمه آفرینشه، این تفاوت لازمه آفرینشه، چون اساس عالم بر تدریجه، خورده خورده، ذره ذره امور روی هم قرار میگیره، چیزی میشود. اونم که پیغمبر شده، اونم بر همین اساسی که اگر از حضرت آدم تا حضرت خاتم شما اون را به عنوان زنجیر فرض کنید، به دانه های زنجیر مشاهده بکنید، ببینید دانه های زنجیر همه روشنن. اگر شما بگید که خب چرا این زنجیر، میگیم این چراش تو طبیعته، خدا که با کسی خیشوبند نیست، که بگیم که حالا اینجا اقوام بوده، نه یا آقا این زنجیر از اینجا به اون وصل کنیم، به این دیگه وصل نکنیم، از اینجا به اون وصل کنیم. وقتی 10 تا 12 تا برادر میشن، از یکی منتقل میشه، یکی بهتره، اون نورانی تره رو میگیرن، میگه تو جای خدا باشی چیکار میکنی؟ خوشگله رو میگیری یا زشته رو؟ اونی که نورش بیشتره دیگه. خب حالا اونی که نورش بیشتره یعنی دیگه امکان نداره تو هستی که کسی بهتر از این شود. چرا؟ نمیشه کسی بهتر از یوسف بشه؟ ولی خب شد دیگه، انبیا درجاتشون با هم متفاوته. همون خوبی نسبی رو میخوان. این نور وقتی داره میاد، هر کس قشنگتر بود اون منتقل میکنه، همینطور داره میره. نمیشه بر اساس چی تفاوت. اما اگر بخواد از اون طرف داده بشه، از اون طرف میگیم خیلی خوب، خداوند چون کمال انسان نامتناهی است، هر چقدر که به هر کس بدهد، باز سؤاله خب چرا اینقدر دار؟ خب ما از بس دارایی داریم، خب نمیفهمیم دارایی خودمون هم نمیفهمیم چقدره، که میفهمیم مگه ما، مگه ما میدونیم چقدر دارایی داریم؟ کجا با چی کشیدیم ما؟ متریه، کیلوییه؟ از کجا فهمیدیم ما چقدر دارایی داریم؟ نمیدونیم. بنابراین اگر بناباشه که تفضلی باشه، هر جور که خدا بده باز اشکال میکنیم، میگیم چرا به اینقدر داد، چرا به اونقدر نداد، چرا اونه کم در کرد، اونه بیشتر کرد. اگر او بخواد بده، باید اقتضای ذات خدای تعالی اینه که همه را کامل بده، همه را، این اقتضای ذاتشه. خب معناش چی میشه؟ معنی میشه که خدا باید حرف آخر اول بزنه. حرف آخر اول بزنه یعنی اینکه میخواد آخر کارم اول کار میده دیگه، تفضل میکنه دیگه، میخواد تفضل کنه دیگه، آخر اول میده بزنه، همه از همه اول میشن کامل مطلق تمام شده ده. اصلا بساط عالم میخواد جمع میری دیگه.
زمان
نه بالقوه، نسبت به خدای تعالی یه مطلبی هست و آن اینکه خدای تعالی علم به معدوم هم داره. این تفاوت خداست با دیگران. و علم معدومات هم داره. یعنی چه؟ یعنی اگر شما فرض کنید که مثلا در اون عالمی که قبل از این عالم هست، اگر اونجا فرض بشود که یک چنین عالمی پیدا شود، چه می شود؟ آقا این گونه می شود. امتحان شما در علم الهی است. ما در علم الهی امتحان داده ایم، اما تو همین روال عادیه امتحان ما همین است، نه یه امتحانی است که ما مجبوریم این امتحان اونجا رو چگاه کنیم اینجا. نه، همین امتحان اینجا رو خداوند بهش علم دارد، منتها این علم و اون می تواند قبل از اینکه ما باشیم بهش احاطه پیدا بکنه. علم معلومات داره، نه اینکه ما بودیم سرنوشتمون اونجا بود بعد خداوند دید. نه اینجوری نیست، اینطور نبود، بلکه چه بود؟ در علم الهی بود. تو خدا میتواند علم معلوم داشته باشد. هنوز عالمی خلق نشده ولی خدا میداند که یه هرچی جمعی یه وقتی میان میشینن چه حرفایی میزنن چه تأثیری میگذره و میرن. این در علم الهی. اما آیا ما مجبور بودیم؟ الان حرف میزنی مجبوری؟ شما مجبوری داری یه حرف میزنی؟ اون مجبوره بود داری میگه شما مجبور بودید باشی؟ نیست. همین روال عادی که ما نشستیم دور هم رو او از قبل خبر دارد که اینها یه چنین وضعی خواهند داشت و این نه برای ما جبره و نه موجب این میشد که ما بشینیم بگیم که پس چیزی رو نمیشه تغییر داد. نه، ما با تمام ارادمون با تمام امکاناتی که داریم در علم خدا هستیم، ولذا ما میتوانیم همه چیز رو عوض کنیم، همه چیز رو تغییر بدیم. هیچ چیزی نیست که نشه تغییر داد. هیچ، محال است چیزی باشه بر سر راه انسان نتواند تغییر بده. این یه نکته. نکته دیگر هم این بود که ببینیم وقتی شما موجودات ناقص رو مطرح میکنید که انسان هایی که فلان جور هستن، جورشون با جورهای دیگه تفاوت داره، اینا رو چگونه توجیه بکنیم؟ این گونه که این شخص نسبت به امکانی که براش بوده باش با عدالت رفتار شده، امکان بیش از این نبوده برای این، این نطفه در مسیر خودش موانعی را داشته که امکان دریافت بیش از این براش نبوده. این آمدن یه بارانه، هیچ فرق نمی کنه. چطور یه باران وقتی میخواد بیاد، باد بیاد شدیدتر بیاد، ابرها تندتر ببره یه شهر، یه داره باران روش کمتر میدید بیشتر میاد. البته عوامل دیگری هم داره ها، همه چی روش تاثیر داره، اما بالاخره همه عوامل هم، همه علت هم به عنوان علت تحت تاثیر علت و معلول نظام هست دیگه. اونجا هم همچنینه، اونم به مسیر رو داشته طی میکرده این نطفه بیاد بشه این انسان. تو مسیر موانع ایجاد شده، این قدر منتها این با این قدر امکان خودش، حالا اگر یک گام برداره اون وقت اون حرف آغاز با مقیاس ریاضی که وضع کرده، این یک گام، این اون وقت با ده گام یکی دیگه و صد گام یکی دیگه یکسان میشه. و اینکه این نفس داره دیگه، اما در یه چیز با هم مشترکن، با اینکه بتوانیم نظام را بشناسیم، جهان بینی پیدا کنیم، ارتباط خدا و خلق را دریابیم. و اون میتواند، ما هم میتوانیم. حالا یکی که میتواند پا میشه، مثلا پا داره پا میشه میده کلاس، یکی دیگه پا نداره فکر داره، با فکرش کار میکنه، به فلانی میگه برو مثلا نوار برای من بیار، کتاب برای من بیار، بیار من کورم نمیتونم، بیا بشین برای من بخون. اما آدم های کر، کور، شل چقدر رشد ها کردن اینا بر اثر اینکه خواستن، فکر کردن. بس مانعی نیست بر سر راه انسان که انسان محکوم به اون مانع ها باشد، به این اساسی که عرض کردیم هر کسی حقش کف دستشو به عدالت داره باش رفتار میشه. باشه، اونا هیچ دردی احساس نمی کنن، هیچ غمی نمی فهمن، پیشرفتشون به نسبت خودشون هست. ولی ببین ما دیگه نمیتونیم و وکیل یک کسی باشیم که خودش ما رو وکیل نکرده. من اینو میخوام بگم، میخوام بگم که ما نمیتونیم درک او رو داشته باشیم، ما اصلا نمیتونیم به جای او بیاندیشیم. او اصلا برای خودش چنین سوالی تو ذهنش نیست. اون فکر نمیکنه که باخته، چون بردی رو نفهمیده تا باختی رو بفهم. اگه باخت رو فهمیده باشه معلوم میشه که برد میتونه تو داشته باشه و این تناقض میشه. اون ولی اگه هم باخت رو نفهمیده خب راحت آرام داره با خیال راحت زندگیش میکنه. ما برای چی بیان به وکالت از او جوش بزنیم، داد فریاد کنیم که ای چرا به این کم دارید، چرا به این کم کرده؟ خب میگه خودش نمیفهمه، خودش نخواسته، دردش نکرده. اون طرف هم که بله رفتن مقام برداشته میشه، شروع میکنن به حرکت میاد که اونجا هم باز به لحاظ این که چیز را از دست نداده هیچ غمی نداره، قصه‌ای نداره، عذابی نداره، گرفتاری نداره، بزنگه در فضای بسیار آرام سریع روش میکنه میره بالا. برگشت نیازی آخه وقتی اونجا میتونیم تأمینش کنیم برای چه برگرد؟ برزخ لازمه آفرینشه. وقتی لازمشه، وقتی اصلا در درون خودش هست، این امکانم به بشر میده که بتونه اونجا به تکامل برسه، دلیل نمیخواد. دلیلش خودشه، هستش، نمیشه هستش کرد. برزخ یعنی که شما بعد از مرگ هستی، این میشه برزخ. برزخ جایی نیست. ما خیال میکنیم که باز بیرون از ما جایی هست. این یکی از خلطایی که صورت میگیره. تا مادامی که بیرون از خودمون فکر میکنیم همه این سوالات گیجمون میکنه. باید بیرون هست کنیم. جایی ما نداریم، برزخی وجود نداره. برزخ ماییم. ما وقتی که از دنیا بریم دوربینمون میشه برعکس داخل رو نگاه میکنیم. ما تا شما فرض کنید یه دوربین که سرش این طرفی باشه یا این طرف باشه، روبرو باشه یا برگرده، مگه شما وقتی فیلم رو نگاه میکنید میفهمید که دوربین برگشته یا اینور یا اونور؟ باز تو شده میبینید چه فرق میکنه که باز اون عمق شما نگاه میکنید. حالا دوربین اونطوری باشه یه طوری دیگه، هر چی میخواد دوربین فیلم برداری کرده باشه، باز ما وقتی خودمون رو داریم در برزخ تماشا میکنیم خیال میکنیم بیرون رو میبینیم، داخل خودمون رو داریم نگاه میکنیم ولی فکر میکنیم داریم بیرون رو میبینیم. جزئیاتی بیرونی وجود نداره، کسی نیست بیرون. همه اینا که میبینی، همه حیوانات باشن، انبیا و اولیا باشن، انسان ها هر چی میخوان باشن، هر چی که هست نیست توی منه، نه که من بیرونم با اینا از بیرون محشورم. اینجوری نیست اگه کسی دیگه از بالا نگاه بکنه مثلا ما را جدا اینور ببینه، اونا را کنار ما ببینه، اون از بالا اگه نگاه کنه کنار ما نمیبینه، اون ما را مثل یه قلعه ببینه که همه اینا توی منه، اون طوری نگاه میکنه ما را قلعه ببینه. ما خیال میکنیم که نه، ما را یه موجود مستقل ببینه یه جایی، اینا هم دورمون ببینه. نه اینطوری نیست، مثل ما الان و پس شهر و دیار و مردم نیست، اونجا همه از درون نگاه میکنن، چون درونه. بنابراین احساس خودش به خودش طرفه، از اون نه احتیاجی هست که تناسق وجود داشته باشه و بیاد و بگرده کسی به کمک کنن. ولا تذر و واضرت هم وزر اخرى، آقا هیچ که یه ذره نمیتونه از وزر رو به باز کسی برداره. خب من همین دیگه، یعنی تو نمیتونه تو اون توش نمیتونه بری. نهایت اینه که مثلا در معرض هم ممکنه یه جایی قرار بگیره، یعنی یه اشرافی بشه به یه کسی، اون یکی هم که در قرآن اومده یه کسی یکی دیگه رو بتونه ببینه مشاهده کنه. قرآن اینطوری میفرماد ان کتاب الابرار لفی ادلیگی، کتاب نیکوکاران در جای بلندیه. و ما ادراک ما ادلیگیون، شما چه میدونه ادلیگی یعنی چی؟ کتاب مرقوم، یه کتاب نوشته شده ایه. یشهده المقربون، در مشهد مقربون، اونایی که مقرب درگاه الهی هستن اینا قشنگ مشاهده دارن، یعنی اشراف دارن داره. اون قبلیه یعنی جان انسان ها، نه کتاب، یک کتابی بیرونی داره، کتاب دست کسی که نیست که دیگه، کتاب الابرار یعنی جانشون. پس مقربین ابرار رو میتونن تماشا کنن، اشراف دیگه. حالا طبق بندی اون برای باور کنیم خیلی اوضاعمون رو برای میشه، خیلی خودمون رو حفظ میکنیم، اندازه صدها دست اخلاق اون اثر میذاره. فقط این جهان بینی رو پیدا کنیم، اینکه اون طرف چگونه ایم، برزخ ما چگونه خواهد بود، ما در برزخ چگونه زندگی میکنیم، چگونه نگاه میکنیم، چگونه میشنویم، بر چه اساسی هستن برزخ، بر چه اساسی قانون برزخ چطوریه. از هزار دست اخلاق بهتره، رحم براتون نداره، هیچ خبری نیست به شما، هیچ.